بعد اون صفا مدعی به جلساتی شد، حرفهایی شد که در این صدها شما شاهد تمام پیدا کردن اولین حلقه های اعتراض عمومی در ایران هستید. اعتراض عمومی جدید یه تشمعی که صورت میگیره، مردمی که میگه در مسجد عکس صحبت میکنم، حالا یه شیخ حسن روحانی هم بیره اونجا بلحقه یه آجان حضرت آیت الله عظمی امام خمینی، جمعیت هم صلوات میفرستن، بعد نوار میشه، نوارش توضیح میشه، تو میشه هسته تحرک. به اضافه این که اونجا وقتی که بحث امام خمینی مطرح میشه، اون به عنوان رهبر تبعیدی و چیز مطرح میشه، او اعلام مخالفت جدی هست. از طرفی هم مخالفان اینجا احساس قدرت میکنن، هم جالب این که خود پهلوی ها احساس قدرت میکنن. آموزگار اومده سازگارها رو بهتر کرده، فرح سال آبان بهار 56 رفت آمریکا با کارتر ملاقات کرد، بعد از ملاقاتش با کارتر زمینه رو برای سفر شاه فراهم کرد. اشتباه نکنم آبان 56 هست که شاه میره آمریکا. تو وقتی که فراهم تقریبا روابط رو به نوعی تعدیل کرد، یعنی اطمینان داد که ما همه گونه به اصطلاح تعهدات رو برای شما انجام میدیم، حالا ما یه زمان ما برخواه نوکر اون کسی هستیم که به کاخ سفیده دیگه، بعد از به کاخ سفیده اون همه هم اون رو راضی کنیم، حالا یه آقای از خارج میخواد بیاد بالاخره ما فعلا پریزمون به کاخ سفید بسته، آیفون هم کاخ سفید بود که ما از ایشون نمایت کردیم. خب کارتر به بحث رو میفهمی، میدونست با این کسانی که خدمتگزار من از ایالات متحده هستم چه کار کنم. بذار شما وقتی که شاه سفر میکنه به آمریکا، اونقدر کارتر در حمایتش از شاه اقراق میکنه که سانیوان که ما متنی که داره بودیم به شاه به کارتر که باید خوندن متن از دست اون متن گذاشت کنار، چیزهای را جبه شاه گفت کسی ما دست پاچه شدیم، ما حرفا مسئله درست میکنه در دنیا برای ما، چه حمایتش از شاه چه بحثی بسیار فروش آواکس بحث فروش سلاح همه این ها دوها تعیید کرد، بحث افشار افشارده رو گفت ما میدیم، افشارده رو گفت ما میدیم و آواکس دارم گفتم ما میدیم، خب پولش گرفته بودم خیلی چیزا رو این وعده ها رو دادم که ما این کارا رو انجام میدیم و منافع متقابلی که ما با شاه داریم با کشور دیگه نداریم. خود سلیمان میگه ما دست باشی شده وقتی که چرا یه افراد داریم میزنیم. و در دیماه سال 56 یعنی حدود دو ماه بعد از فوت مرحوم آقای مصطفی ببینیم که بحث سفر کارتر به ایران هست. این اتفاق اینجا افتاد، اون اتفاق این بود که برای امام تسلیت های مختلفی آمد که برای یکی از این تسلیت ها تسلیت یاسر عرفات. امام در پاسخ به یاسر عرفات که تسلیت های تسلیت ها پاسخ میده این هست که میفرماید که من به شما وعده میدهم که به زودی ملت ایران خود سر از شر این مار خونخوار و آدم جنایتکار خلاص خواهد کرد. خوش خیلی به شاه برخورد و منتظر بود که یه جایی به سرانی انتقام رو بگیر. در فاصلش مثلا با نامهش دوتر شاید همزن بیس روز بیشتر نیست، برید تو سعید فنور ببینید نامه پاسخ نامه امام به یاسر عرفات. از خواهد که وقتی که کارتر اومد ایران، خب فوق العاده شاه برای سعید تمام گذاشت و استقبال کرد. خب من خاطرم هست با مردم آنه بودم تو خیابون و تلویزیون رو پخش میکرد و اینها، اما خب سر به مرکز منفجر شد، دانشگاه تعطیل شد، اتفاقات گسترده ای افتاد در اون زمان. فاطر وقتی که اومد ایران گفت من صاحب برای گذراندن اولین شب عید اولین سال ریاست جمهوری به روزالین گفتم که دوست داری کجا بریم باشیم؟ میگه ایشون بلا تردید گفت ایران در کنار شهبانو فرح و شاهنشاه آریان بیرشان. زمین این که اعلام کرد منافع متقابل امنیتی ما با ایران اونقدر گسترده است که این منافع متقابل با هیچ کشور دیگری در دنیا قابل مقایسه نیست و ما برای چیز حمایت از حکومت همه گونه امکانات رو و من به اعلی حضرت تبریک میگویم که در جزیره سوات و بهشت امن خاورمیانه داره حکومت میکنه. که این حرف بزن شب ژانویه، شب اول ژانویه، یازده همه دیما. برای رژیم پهلوی این وضعیت یعنی حضر اکثر توانه و حد اکثر قدرت باید که خود توان داره. بالاخره یه سری از این مخالفین خودشون هم دیگه میگه اهمیت نداره، چون حالا مثل بعضی از آقایون مثل آقای نجاتی اینها اومده گفتن آقا شبهای شعر بوته در انجمن ایران و آلمان مثلا اون سبب وقوع به صلاح راه اندازی انقلاب شد. اون واقعا نشید خیلی اون توجه نمی کرد، توجه پلیسی داشت در اهمیت خیلی براش نداشت. بعد از این صحبت شاه مطمئن شد که مورد حمایت جدی آمریکاست. بلا فاصله دستور نوشتن مقاله رشیدی مطلق رو صادر کرد که مقاله رشیدی مطلق رو از 11 دی ماه تا 16 هم که به روزنامه اطلاعات رسیده هفته چاپ شد. خب چاپ هر روز مدت زیادی نیست برای نوشتن یه مقاله این شدید که حتی یکی دو بار شاه او رو چکار کرد؟ تشدید کرد مطالبش رو. خب نتیجه این شد که مقاله چاپ شد در روزنامه اطلاعات. بعد که در روزنامه اطلاعات چاپ شد و روزنامه به قم رسید یا خبرش به قم رسید، طلاب در قم تظاهرات کردن. روز اول روز دوم تجمع کردن و روز سوم کار به کشتار کشید. روز دوم هجدهم تظاهرات شد، نوزدهم کشتار گسترده شد. خب به طبع اون دستور نسبت به ایران هم این عصبانیت اتفاق افتاد. اما اصلی ترین اتفاقی که چیز شده مراسم چهلم شهدای قم در 29 بهمن تبریز اتفاق افتاد. 29 بهمن تبریز برگزار شد. خب استاندار دست به این جنایت گسترده زد که اینها نتونستن رسن رو پنهان بکنن و جاشن استاندار رو برگزار کردن. نشون داد که رژیم پیشاش شل شده، پیشاش شل شده. بعدش بود آزموده رو برکنه کردن، سراغ آزموده رو بسیم در آزموده برکنه کردن. بعد اونجا خوشانی که تازه مردم جدی تر شدن از این حیث، بعد دوباره یه از تجمع برگزار شد، بعد کرمان برگزار شد، بعد همینطور شیراز برگزار شد. هر جایی که تجمع برگزار میشد به یه تظاهرات صورت میگرد، یه برخوردی سامان میکرد و خود این برخورد تفسیر متقابل داشت و سر چی مثل تجمع طبیعت بعدی. تا اینجا رژیم پهلوی احساس خطر نمی کنه این تجمع، احساس نمی کنه که اون غریب ثابت بشه، فکر می کنه که موزه خود رو می تونه جمع کنه، شهر به شهر حمله میکنه ثابت شون میکنه. اما اون امواج که ما میشد کرده بود امواج دیگه قابل کنترل به این صورت نبود. اصلی ترین اتفاقی که سال 56 سبب آغاز جریان انقلاب در ایران شد انتشار مقاله رشیدی مطلق. البته در این مسئله اختلاف نظر هست که شروع انقلاب در دوره جدید چه
پدیده سبب آغاز شدن اون شد. بعضی هم معتقد بودن که مسئله مرگ آقا مصطفا و مثلا مرگ مشکوکش باعث مثلا بعد از این جلسه و بعد از داری به این هاشو و خود این موجش بکنی شاید هم خب تا حدودی واقعیت داره که بالاخره تجمع های متعددی در سطح کشور ایجاد شد و در جدی ترین تجمع که در مسیر ارگ تهران برگزار شده بود آقای سید حسن روحانی اونجا از مرحوم حضرت امام به عنوان حضرت آیت الله عثمان امام خمینی یاد میکنه که در واقع این موج خفقان به اصطلاح ضد امام رو شکوند. اما بعد از اینکه دو ماه عملا میبینیم که رژیم تونست موج رو مهار بکنه و این موج باید بیاد. موج اصلی با نوشته شدن مقاله رشد مطلق آغاز شد. اصلا به ما وقتی که در اون سال نامه که به عرفات پاسخ میده که به زودی کشم ملت ایران خوشت از شر دیکتاتور خونخواه رها خواهد کرد، خب این سوار عصبانیت شاه شد. ضمن این که شاه احساس کرد که دیگه الان وقتی که کارتر اومد به ایران و همه نوع حمایت خودش رو از شاه اعلام کرده، زمان برای تصویه حساب نهایی فرا رسید. به دلیل تصویه حساب نهایی باید تکلیف از آیت‌الله خمینی رو مشخص بکنه که او دیگه جرأت نکنه که بسیار علیه شاه اظهار نظری داشته باشه. لذا با اطمینان به حمایت کارتر فورا دستور داد که در دربار مقاله علیه ما تدوین بشه. در اینکه این مقاله چه کسانی نوشتن بحثه. اینکه بعضی میگویند که این کار دانش عمومی بوده، بعضی میگویند کار پرویز میخواه بوده، بعضی ها میگویند که کار گناه نیکوخواه بوده، محمود نیکوخواه اگر اشتباه نکنم، که در دربار از خود مثل جز نیسنی من دربار میده. یک دوره مقاله نوشته شد، بردن شاه خوند، گفت این مقاله خیلی تون نیست، تون ترش بکنیم. و وقتی که مقاله رو جدی ترش کردن و مثلا در اون فوشهایی مقصد امام میدن یا تشدید کردن، اون رو سپردن به وزارت اطلاعات جهانگردی در شمایون که در شمایون داد به روزنامه اطلاعات. وقتی در شمایون مدعی که در نوشتن مقاله دستی نداشته، مقاله رو اطلاع نداشت، چرا که میدونن که این مقاله خودش سبب آتش گرفتن خانه‌های یوسف قدرت پهلوی شد. واقعیت قصه اینه که در این ماجرا خود پهلوی ها در نظر کلید انقلاب خود پهلوی ها بیشتر از دیگران مقصر بودن، یعنی کار کردن که در واقع به اصطلاح جامعه رو به سمت اسلام مخالفت انقلابی تحریک کردن. به جمعه برای بازرگان داره جالبه، یه وقت خبرنگار فکرم آمریکایی باشه که ازش میپرسد که رهبر این تجمعات و مخالفت ها در ایران کیه، میگه که انقلاب در ایران دو تا رهبر داره، یک رهبر مثبت داره یک رهبر منفی. رهبر مثبت به حال منفی انقلاب شخص اعلی حضرت و کارهایی که انجام میده سبب اعتراض مردم میشه.
رهبر مثبت انقلاب حضرت آیت الله خمینی هست. هر کسی دیگری ادعا بکنه یه حرف بی ربطی زده که اوست که مثلا در واقع مخالفت ها رو هدایت بکنه.
انتشار این مقاله سبب شد که در واقع در کشور موج جدیدی از اعتراض بلند بشه. این اعتراض نقطه آغازینش در قم و در ماجرای 18 دی بود که طلاب اونجا تظاهراتی رو به راه انداختن، به خانه مراجع رفتن و رژیم نتوانست خویشتنداری بکنه که دست خشونت نزنه. حالا بعضی معتقدن که پدیده سواک در سواک باعث بعضی از این بدبختی ها شد. من تو بگاهدن که سواک هم مخالف برخورد جدی بود، اما نیروهایی در داخل سواک بودن که اونها بر سواک صاحب داشتن. کسانی مثل مسئول رفیزاده اینا معتقدن که یه هسته نظارتی بر خود سواک بود که در واقع به
دربار نزدیک بوده در واقع جریان بعضی از جریانات رو اونها بودن که در واقع پیش مینداختن و پیش میبردن و تا حدودی در نتیجه نه خرابکاری و اصطلاح تحریم چهره ها و عملیات های خاص توسط این طیف به اصطلاح ساواک در ساواک نیروهای خاص ساواک اقرار میکنه و اظهار میکنه در کتاب خودش. خب رژیم نتونست کشتن داری میکنه جمع زیادی از طلاب و مردم رو به شهادت رسوند. این ماجرا خب کشتار طلاب در قم مسئله ایجاد کرد. یک مسئله شیم که خب جامعه روحانیت به عنوان چیز مورد هجوم واقع شد. یک مسئله اینی که شما در قم طلابی که هستن از جای مختلف کشور هستن، بسیار تجمع دانشجویه. بالاخره در قم هر اتفاقی میفته همه اهالی ایران حساس میشن. یه طلبه ای از یک منطقه در قم باشه، خب بالاخره اطرافیان توجه داره که اونجا چه میکنه، چه اتفاقی افتاده براش. بنابراین این حساسیت در قم به مراتب بیشتره. یعنی به نوعی شما اینه که مثل که بندهای هوا کشیده میشه وقتی که در قم یه اتفاقی میفته. به طبع این ماجرا شما میده که در 29 بهمن در تبریز تجمع برگزار میشه در مسجد کبود تبریز. مسجد کبود تبریز مورد هجوم نیروهای نظامی واقع میشه و کشتار در اونجا صورت میگیره. کشتار گسترده در مسجد صورت میگیره. دستور خود رژیم بود، دستور استاندار بود، نیروهای نظامی آمدن، اما جنایت اونقدر فجیع بود و زشت بود که شخص شاه و دیگران مجبور شدن تغییر کنن، بگم ما اشتباه کردیم و استاندار رو برکنار بکنیم. در این بستر زمانی در این شما میبینید که مخالفت ها از طریق مخالفت های صنفی شروع میشه. آما حقوق مون کم آشه با حقوق مون شاید هم میکنه. این اول شعار ضد رژیم نبود، به صورت مطالبه بود. آقا آزادی مطبوعات، آزادی رسانه سیاسی، افزایش حقوق، برداشتن این رئیس. چون این مثلا کسانی که خواستن مخالفت بکنن احیانا نسبت به رفتار یک رئیس یک سازمان خواستن اعتراض بکنن، خب ابتدای تجمع داخلی برداشت رئیس اون سازمان برگزار میکردن. علت داشت، علتش این بود که سیاسیون در اون زمان میفهمیدن که باید عملیات رو از جای شروع کنه که بار حقوقی کمتری داشته باشه. لذا همیشه مخالفان سیاسی سعی میکنن از محمل های صنفی استفاده بکنن، چرا که عقل احتضا میکنه به جای اینکه شما بیاید علیه شخص اول مملکت قانون اساسی یا شاه حرف بزنید و شعار شما علیه شاه نتیجه قضایی شدیدی داشته باشه، بیاید علیه چه حرف بزنید؟ علیه استاندار حرف بزنید، علیه مثلا رئیس شهرداری حرف بزنید، علیه سیاست های شهرداری حرف بزنید. و برای اگر شهردار رو عوض بکنید ایمنی شاه رو جگوندید، زمینی که هزینه هم نمی پردازید و هزینه که مردید هزینه هم نمی پردازید و شما رو نمی توانند به جرم اقدام علیه امنیت ملی به هم بذار. شما اکثر مخالفت های دانشی این صورت دیگه بگن آقا تو غذا سوست بوده یا مثلا فرض چیزی بوده دیگه، یه بهانه درست میکنن که این بهانه بتواند محمل احساسی غیر غذایی پیدا کنه که شما از این محمل احساسی غیر غذایی بتونید چهار کنید دست رو کاری بگیم بزنید. حالا که بازی دست دیگرانه، به دست سیاسیونه، اونها هستن که راست رو هدایت میکنن. لذا در جریان انقلاب هم شما اینه که همین اتفاق افتاد. به کسانی که میخواستن اعتراض سیاسی بکنن اول اعتراض سیاسی کردن، بعد وقتی دیگه فضا شکست خارج شد از اون بستر دیگه سیستم ضعیف شد، میبینیم که اعتراض سیاسی رو شد. بنابراین با توجه داشته باشید که جریان های انقلابی به جریان های سیاسی همیشه نقطه آغازی بذار شما در ایران میدید که احرازات سنفی خیلی زیاد بود مثلا جریان هوفرها و افسرهای چیز هوفرها نقطه ما مثل افسرها این دیگه زمان بلدیم کار کردیم مهندسیم که این که چرا او باید افسر باشه من هوفر باشم بود من کمتر باشه شهر اون بیشتر باشه اول دعوی سنفی رو انداختم بعد گفتن آقا میرسه وقتی دعوی سنفی بالا گرفت و دیدن سیستم نمیتونه این دعوی رو محاصر چیز کنترل بکنه بعد این آرام آرام شد چی بسمت سیاسی شدن این فضا در ایران در طول سال 57 اینجوریه به هر چکی بخواید فضا امراض صورت به فضاش آماده بشه این اتفاق میفته